سعدون چنان که پنداشتی از نشستن خسته شده باشد، با حرکتی فوری شنهای توی مشتش را روی زمین ریخت. کمربندش را با خنجری که به آن بود و دسته نقره‌ای داشت راست کرد و ایستاد. در چهارگوش چادر مستطیل شکل که دو دیرک می‌خورد و به وسعت کوچکتر از یک زمین تنیس بود قدم زد. گفت:
از کجا معلوم که خداوند عالم مرگ مرد وهابی را روی تیغه شمشیر یا نوک خنجر من ننوشته؟ همان گونه که مرگ اجلان را بر خنجر او نوشته بود و همان گونه که مرگ عبدالعزیز پیشین جد بزرگ او را به نام آن شیعی از جان گذشته اهل کربلا مقرر فرموده بود. برای هر بنده‌ای خداوند در عالم بالا دو راه ثبت کرده است، یکی شرف و افتخار و دیگری زبونی و بی‌جربزگی، و به اختیار خود وی گذاشته است که کدام یک از این دو راه را برگزیند. در آن صبح دم خجسته پیش از روشنایی شفق که سواران دو طرف مانند دو رودخانه در یک ملتقا به هم پیوسته و مخلوط شده اند، تفنگ جای خود را به خنجر و شمشیر می دهد. بعضی سواران ممکن است با نیزه میانه بهتری داشته باشند.
او دوباره روی زمین کنار اولین دیدک نزدیک به ورودی چادر که کاملا مثل بیرون روشن بود نشست و پاهایش را به شیوه مردان از کارزار برگشته که هنوز به سبب خستگی سلاح از تن بر نگرفته اند از هم گشود. در رؤیای خوشی که به خلسه خیال پردازان شباهت داشت، لبخند به لب چند لحظه خاموش ماند. ریگی برداشت و به سوی قوچی که معلوم نبود به چه سبب همراه گله نرفته بود و ول میگشت انداخت. توی دوشاخ پیچیده او آمد و صدا کرد. به دلش الهام شده بود که ریگ بر هدف خواهد نشست و دختر خوب روی خواهد فهمید که او در نشانگیری یگانه است. پنداشتی با خود حرف میزد. با همان لبخند خلسگونه گفت:
در آن تاریکی شب که جز چشمها تمام صورتم را توی دستمال بستم، همه کس مرا مردی 30 ساله تصور خواهند کرد. هیبت شمشیرم اجازه نخواهد داد که از مقابلم بگریزند. اما هدف من فقط و فقط رسیدن به اوست، زیرا به دلم آمده است که خداوند مرگ او را به نام من کرده است.
تهامه با آنکه دیر کرده بود و در این مورد نگرانی کشندهی عذابش می داد، آنچه می شنید مانع برخواستنش می شد. نگرانی عظیمتری که ابعادش را هنوز نمی شناخت بر وی چیره شده بود. لبهای لرزانش به کلماتی بریده بریده بر هم جنبید و گفت:
آیا سعدون، واقعا تصمیم به این کار داری و آنچه می گویی شدنیست؟ عبدالعزیز، مردی که نامش لرزه بر دلها می اندازد، جنگاوری که می گویند 1000 سال است عرب نظیرش را ندیده است.
سعدون با ناله های بلند که در حقیقت پاسخ به درماندگی زنانه همسخنش بود تا اصل پرسش وی، گفت:
آری، همان او، قبایل وحشی، بدوها، آوازه همین نام را شنیدند که زیر لوایش جمع می شوند و به دنبالش می روند. با صدای طبل که پاره پوستی بیش نیست می شود شیر را فراری داد. او جنگاوری بیباک و یگانه است، اما بیباک تر از او نیز شاید پیدا بشود که با خود بگوید چون این مردی را بر زمین افکندن مردانگی است. من تهامه به تو می گویم که تصمیم به این کار دارم. به خاطر وجود تو، گل گلزار بنی طی و بنی تمیم و کعب است که این نقشه را دارم. جز خدایی که در قلبم است و پس از او یک نفر به نام تهامه، رومینای سابق از اهل حبش که چشمان آهو دارد و در تاریکی و روشنایی همیشه و همه جا مرا می نگرد، هیچ کس نمی داند با سواران زبدهی که راه انداخته ام چه قصدی دارم. میخواستم در زیر درخت انجیر که مقدس است و مقدس دانستنش برخلاف یاوه های وهابیان کفر نیست، درختی که خداوند در قرآن مجید به آن سوگند خورده است و آرزومندان به آن دخیل می‌بندند، با تو پیمان ببندم، تو را شاهد بگیرم و وثیقه برگشتنم در نزد او قرار دهم. آیا حالا که سفره گشوده قلب مرا با ولیمه ناچیزی که در آن است دیدی، حالا که در این چادر راز مرا شنیدی، قول می دهی که؟
روی لب بالایی دختر دردی نشسته بود، نومیدی که دهان کوچکش را به طرز شکوهمندی زیباتر کرده بود. به پسر جوان که نگاه پرسان آزمندش در چشمان وی حلقه انداخته بود و عوض زبان با آن نگاه بیان مطلب می کرد گفت:
فقط می توانم قول بدهم که رازت را نگاه دارم. کسی که به خودش تعلق ندارد قول دیگری نمی تواند بدهد.
سعدون چنان که پنداشتی از تشنگی شدیدی رنج می‌برد، لب‌های داغم بسته‌اش را با زبان لیسید. با آهنگ خشداری که از گلوی خشکش برمی‌آمد گفت:
همین برای من کافی است.
گلویش را صاف کرد و افزود:
در این قبیله هر کس هست یا نیست برایم یکسان است. همینقدر که تهامه دانسته و به او گفتم که روی زمین بزرگ خدا به خاطر چه زنده هستم برایم کافی است. برای هر کار بزرگی باید دل داشت و دل اگر عاشق نباشد، اگر نور خدایی عشق و ایمان بر آن نتابیده باشد، دل نیست. اولین محک دل عشق است. همینقدر که تو راز مرا میدانی، یقین دارم مانند شعله ای آن زمان فقط آرام خواهم گرفت که خاکستری بیش نباشم. اگر موفق شوم که خنجرم را از نزدیک، از روبرو در قلب این یتیم کننده کودکان و بیوه کننده زنان جوان فرو کنم، جزیرت العرب را از شرش آسوده کردم. اگر موفق نشدم و خبر مرگم به قبیله رسید، باز زیانی نکردم، زیرا قومی را بلکه ملتی را با تصمیم به انتقام که سجیهی والا و ستوده است برانگیختم. پدرم که خدا سایه‌اش را از سر قبیله کم نکند، شکی نباید داشته باشد که پیر شده است. آنها که جوانی‌های او را و قدرت جنگی او را دیدند، آنان نیز همراهش پیر شدند. اگر من کشته شوم، قدر او را بالا بردم. توی آن تجیر برگ خرمایت در آن سوی چادر امیر و سمیلا، شبها که دراز کشیده ای و من به سوی هدفم رفتم، آسمان بلند را نظاره کن. اگر دیدی ستاره ای افتاد، بدان که
تهام ناگهان به جنبش در آمد. گویی حالا بود که به عمق ماجرا می اندیشید. گفت: نگو نگو، باورم نمی شود که این تصمیم را داشته ای. آن هم به خاطر من، یک کنیز بیمقدار. خنجرت را بیرون بیاور و در قلبم فرو کن تا نشنوم از چه حرف می زنی. نمی خواهم روی این زمین زنده بمانم و تو یگان عزیز قبیله و نور چشمان امیر را در شوریدگی ببینم. من کی هستم؟ چی هستم؟ سگ سیاهی که نطلبیده و ناخواسته به یک کاروانی راه افتاده، با زبانی از کام بیرون افتاده و پاهای آشولاش در سایه شترها روی زمین گداخته له له می زند و می رود. الطاف ولی نعمت خوب من، اگر به قدر همان سایه به من آسایشی بدهد، آن را بزرگ می دانم و قدر می شناسم. سعدون، آیا این زلف‌های سیاه تو را بارها شانه نزدم و کفی عقال کودکانت را به شیوه آقاها هنگام جشن‌ها و مهمانی‌ها نبستم؟ تو آخ که عقل زنانم از اندیشیدن عاجز و زبانم از گفتن قاصر است. او که تا این دقیقه زانو در بغل در سکنج چادر نشسته بود و توجه داشت از بیرون دیده نشود، مانند زمانی که در حال دوشیدن شیر از پی گوسفند کشیده می شد، بیان که برخیزد پیش آمد. موهای بافته و شاداب جوان را با کجیهای سبزگونهی که به آن بود نوازش کرد و دست حریرگونش را چند لحظه در کنار گونه او نگاه داشت. کودک دیروز و جوان برومند امروز، چه کسی میتوانست باور کند که چنین نقشه‌هایی بیباکانه در سر داشته باشد؟ بدون شک او به هیچ روی بر سر آن نبود تا از امیر اجازه بگیرد یا مشورتاً موضوع را با وی در میان بگذارد و از اندیشه پیرانه و تجربهش یاری بجوید. این گونه تصمیم ها رسم نبود در هیچ قبیله‌ای که جنگجو برود از رئیس قبیله یا شیخ قوم اجازه بگیرد و دعای او را برای کامیابی خود استغاثه کند. دزدی ها و شبیخون ها که زیر نام غزو انجام می گرفت البته مایه تفاخر بود. جنگاوران قوم همینقدر کافی بود بدانند که رئیس آنان باطنن نسبت به ماجرا مخالفتی ندارد و آنان را در صورت شکست یا پیروزی به باد ملامت نخواهد گرفت. نوجوان قبیله دست دختر را روی گونه خود با دست لمس کرد و به لبهایش فشرد. گویی عهد خود را با وی بسته بود. از جا کنده شد تا برود، اما دوباره قرار گرفت. گفت:
حالا من مانند دیندار صادقی که پس از نیایشی طولانی حضور خداوند را در قلبش حس کرده، خود را سبک و سعادتمند حس می کنم. آیا همین دست گرم و همین چهره باصفا نبود که از زمان کودکی نهال محبت را در دل من نشاند؟ آیا گمان کرده ای آنچه سعدون از تو می خواهد، آنچه روح بی آلایش جوانش را از وجود تو سیراب می کند چیست؟ نه نه، خطاست اگر تا این حد اندیشه های مرا کوچک گرفته باشی.
تهامه برای بیرون کشیدن دستش از دست وی کوشش نکرد. چهرهش مانند یک روز بارانی که آفتاب نیز از میان قطره‌ها نیزه به زمین می اندازد، از غمی که می خواست اما نمی توانست به شادی تبدیل شود حکایت می گفت. ملکی اسیری بود که در دوران پیریش آزادی می یافت. گفت: بانو سمیلا همیشه به من می گوید که نسبت به دختران قبیله امتیاز دارم. آری، قبول می کنم. هنگامی که برای جمع کردن بعره از چادر بیرون می آیم، این دختران کنار می ایستند تا اول من سبدم را پر کنم. سر چاه یا چشمه به هنگام کم آبی یا وقتهایی که آب باران را از روی صخره‌ها یا زمین‌های آهکی سخت با دست مال می فشاریم و توی ظرف می ریزیم، تا آب گل نشده هر کس نوبتش را به من می دهد. از این امتیاز چه بهتر؟ اما اگر از درد دندان و ورم لسه شب و روزی بر خود بپیچم، هیچ کس عین خیالش نیست. چرا؟ چون که وجودم ارزشی ندارد. کنیز هستم بدون اینکه صاحبی داشته باشم. ناگهان مطلب را گرداند. به من بگو سعادی، مادر عزیزت بی بی آتکه، زنی که شاید فقط 6 سال از من بزرگتر باشد، بیوه جوانی که پس از مرگ شوهر نام هیچ مردی را به زبان نیاورده و جز بزرگ کردن فرزند برومندش آرزویی به دل ندارد، آیا به او گفته ای که نسبت به کنیز قبیله یک چنین؟ نمیدانم، واقعا از کار تو حیران ماندم. چه امروز چه فردا، هر کس بشنود مرا گناهکار میداند. حتی اگر از خودم حکم بخواهند، جز سنگسار آن هم در زیر آفتاب داغ و جلوی تمام اهل قبیله جزایی برای گناهکار نمی شناسم. حتی اگر آزاد شده باشم و پس از آزادی به حج رفته و 7 بار دور خانه خدا را طواف کرده و بازگشته باشم، چیزی از گناهم کم نمی شود. سوگند به سنگ سیاهی که آرزویم است دستم به آن بخورد، اگر به جای چپر یا به قول تو تجیر کوچکی که هرگز نمیتوانم به حالت ایستاده تویش راه بروم، اگر به جای آن صاحب چادری با دیرک افراشته و حاشیه دوزی‌های زری بودم، به خودم اجازه نمیدادم به گونه دیگر درباره تو بیندیشم. اگر غمازی کنم و
از روی نادانی و بخت برگشتگی خبر بدهم که سعدون مرد شده است و زن می خواهد، چرا برای او به خواستگاری نمی روید؟ این نادانی سر مرا به باد خواهد داد. با این همه نگرانیم از چیز دیگری است سعادی. سعادی، کسی که وارث 100,000 شتر نرینه و مادینه است و به زودی بر قبیله بزرگی حکم خواهد راند، بیشتر از اینها باید عاقل باشد که دلبسته کنیزی بشود که در بازار ابی سفیان مکه به 30 سکه زر خریداری شده است.
سعدون با گردن خمیده دست او را بیش از پیش بر گونه فشرد. پوزخند زد و گفت:
اما قدر کنیز حالا خیلی بیشتر از این هاست. آیا قلب تو را هم با آن سکه ها خریدند؟ قلب تو حالا جایگاه راز من است. این را که می دانی؟
قطر اشکی درشت و مروارید گون از گوشه چشم دختر جوان غلطید و روی زمین خاکستری افتاد که آن را تر کرد. شاید به روزگار آزادیش در وطن می اندیشید که چون این وقتی از صبح کار قهوه چینی را در درختستانهای ساحلی تمام کرده و به قریه که کومه های پوشالی برپا شده در دامنه تپه بود برای استراحت برگشته بود. پدرش ماهیگیر بود و مادرش حصیرباف که هر دو پیش از اسارتش مرده بودند. درون چادر که اطرافش بدون کوچکترین منفذ کیپ به کیپ تا پایین آمده بود، رفته رفته با بالا آمدن خورشید دم می کرد. اما دو جوان هم صحبت گرما را حس نمی کردند. زنی بلند بالا و لاغر که کودکی لخت به پستانش چسبیده بود و یکی نیز با مف آویزان و لقمه نانی در دست در پیش می لغزید، مشک خالی تهامه را از سایه دم در برداشت. پس از چند دقیقه پر کرد و بیان که درون را بنگرد یا خود را به نمایاند برگرداند. تهامه گفت:
یادت باشد سعادی که امیر از آمدن تو به قرارگاه بیخبر نخواهد ماند. خود من این خبر را به او خواهم داد. او قصد دارد به مکه برود. برای دیدن پادشاه عالم خلیفه اسلام شریف حسین می رود. آیا دوست نداری همراهش بروی و برای من موقع برگشتن چارق دوبند دار بیاوری؟ چوبیش را نه، چرمی جلو برگشته می خواهم که نمی گذارد شست آدم به سنگ بخورد. توی بیابان پا به رهنه رفتن و پاشنه شغار شغار را روی آهن گداخته نهادن آنقدرها مسئله نیست که شست پا دم به دم به سنگ خوردن. یک بار که به سنگ می خورد پیاپی می خورد. تا وقتی که خون سیاه از لای انگشتان یا زیر ناخون بیرون نزند دست بردار نیست. اگرچه نمی دانم امیر اجازه ام را خواهد داد که کفش بپوشم، اما اگر هدیه تو از سفر مکه باشد اجازه خواهد داد. پیرمرد مدتی است آرام و قرارش را از دست داده و در اضطراب همیشگی است. لحظه‌ای کتاب آسمانی را از خود دور نمی کند و تا نشسته است و کسی پیشش نیست ساعت به ساعت با آن مشورت می کند. ذکر می گوید و دم به دم چشمهایش را به آسمان می دوزد.
نگاهی شرمناک و کوتاه به هم صحبتش کرد. دوباره دامنش را روی پاها کشند و با شادمانی مخصوصی ادامه داد:
دیشب بعد از آن که به چپرم رفتم دیدم صدایم می زند. چراغ بادی را که نفت کمی داشت و سوسو می زد روشن کرده بود. ذره‌بینش را هم آورده بود که روی صفحه قرآن بود. گفت بخوان ببینم چه نوشته است. سوره حجرات در آخرهای کتاب بود. تمام یک صفحه را برایش خواندم تا به آیه های نمی دانم چندم بود که رسیدم. کتاب را گرفت، چندین بار بوسید و توی جلدش گذاشت. از خوشحالی دستش می لرزید. فراموش کرده بود که هنوز در حضورش هستم، زیرا نگفته بود بروم. با خودش حرف می زد. می گفت اگر بین دو قوم از مسلمانان اختلافی پیش بیاید باید آنها را با هم صلح داد. آیه هایی را که برایش خوانده بودم تکرار کرد. گفت بله، باید به او، به شریف حسین، اگر موفق به ملاقاتش بشوم بگویم که جنگ لازم نیست.
سعدون با خنده بریده شانه بالا انداخت. کمی شیر از مشک در بادیه ریخت و نوشید. با همون جرعه های شیر در گلو گفت:
امیر باید برود اینها را به مرد وهابی، به عبدالعزیز بگوید، نه به شریف حسین. اوست که علم جنگ و خونریزی را در جزیره العرب برافراشته و این فتنه بزرگ را آغاز کرده است. اوست که داعیه حکم روایی بر تمام عربستان را دارد. نه، من به مکه نمی روم، زیرا نمی خواهم از قبیله دور شوم. نمی خواهم نقشه کارم را مهمل بگذارم. نمیخواهم با عناصر فرومایه‌ای که در دفاع از حق سست شدند روبرو بشوم. اما اگر او عوض مکه به ریاض میرفت، به جای پا با سر همراهش میرفتم. میرفتم تا این شهر و قصر عبدالعزیز را که زمانی مقر اجلان بود به چشم ببینم. به هر حال روزی که چندان دور نخواهد بود، لازم است این کار را بکنم. پنهانی و همراه دو یا سه نفر آنجا می روم و سر و گوشی آب می دهم. اگر این مرد در ریاض نباشد، خواهم فهمید کجاست. به مکه نمی روم، اما برای تهامه چارقهایی را که خواسته است می آورم. به خدا سوگند چون رازم را به او گفتم، پس عهدم را بستم. با دل خود که جایگاه عشق اوست پیمان بستم، و تا آن لحظه مبارک و مسعودی که قلب آن دژخیم را در سینه‌اش هدف نگرفتم، از پای نخواهم نشست.
برخواستند تا بروند. تهامه از او خواست به چادر دیوانی برود و صبحانه بخورد. نان شیرمال، کره تازه، دوغ در مشک، یا اگر دوغ نخواست قهوه داغ که خود او آن را بوداده و در هاون کوبیده است. سعدون گفت قهوه چون آدم را ترسو می کند، لب نمی زند و به علاوه چون بیم دارد که پیشانی به او خیانت بکند و آنچه را که پشت خود پنهان داشته است لو بدهد، مایل نیست در این روزها خود را به رخ امیر بکشاند. همین بود دلیلی که روز قبل به چادر نیامده بود. صحبت دندان دردی را که دختر به آن اشاره کرده بود پیش کشید. تهامه توضیح داد: دو شب پیش کاکو و زنش زیر نظر بانو بسیار کوشیدند دندان آسیای مرا که کرم خورده است و در آن لحظه به شدت درد گرفته بود لق کنند و بیرون بیاورند. چیزی نمانده بود دهانم را جر بدهند و فکم را از جا بکنند. آب تنباکو قرقره کردم و درد فرو نشست. تنباکو خودش گرم است، آبش سرد. منظورم آب قلیان است که دود از آن رد شده و رنگش را برگردانده است. طعم تندی دارد که زخمها را با آن می شویند. برای سودا هم خوب است. سعدون با خود اندیشید: پس خوب است برای من بیاوری که دل سودایی دارم. در همان حال که هر دو ایستاده بودند، جلوی در چادر که روشن بود و آسمان سفید را می شد دید، زیر چانه نرمش را گرفت و توی دهانش را نگاه کرد. بیش از آن سودا زده و شوریده دل بود که بتواند چیزی ببیند یا اصلاً دندان کرم خورده را از سالم تشخیص دهد. یک لحظه به فکرش گذشت، چنان که در داستانها شنیده بود، لب بر لبش بگذارد یا روی گونه عرق کرده اش را ببوسد. اما خود را نگاه داشت. او متعلق به دیگری بود و اگرچه در مقابل عمل جسورانه وی چیزی نمی گفت و واکنشی نشان نمی داد، اما از این پیش آمد فوق‌العاده ناراحت می شد. تهامه که اندیشه پنهانی و قلق وی را درک کرده بود، به نوبه خود دست خوش اضطراب بود. روی گونه هایش لکه های سفید پدیدار شده بود. قلبش صدا می کرد و دست بیخونش روی شانه وی محسوسن می لرزید. هنگامی که مشک پر از شیر و سبد خالی از بعره را زیر بغل می زد و به سوی چادر دیوانی گام بر می داشت، لخت و سنگین بود و گام هایش از وی فرمان نمی برد. در خود نمی دید و توان آن را نداشت که باز پس بنگرد و ببیند پسر جوان چگونه اسبش را سوار شد و قرارگاه را ترک گفت. سینه برجستش از نفسی که می خواست بالا بیاید و نمی آمد، مانند مرغی در دام افتاده می تپید و بالا و پایین می رفت. آری، او به امیر تعلق داشت و جز این هر اندیشه کفر بود و گناه بود و در نظر اهل قبیله جزای سنگسار داشت. امیر اگرچه او را دخترم صدا می زد، اما درست در همون لحظه که این کلمه را به زبان می آورد، چشمان قوطه‌ور در آرزویش چیز دیگری می گفت. دستش را در دست می گرفت و نرمی ساعدش را زیر انگشتان زبر و زخیم خود لمس می کرد. از این فراتر نمی رفت، نه از آن جهت که نمی خواست، بلکه چون از پیری خود شرم می کرد. او پیر بود، اما عشق همیشه و در هر سنینی چیزی برای گفتن دارد. شاید نیز رعایت زنش را می کرد که با وفاداری و بردباری کامل به زندگی با وی ساخته بود و همیشه می گفت هیچ چیز جز مرگ او را از شوهرش در این بیابان جدا نخواهد کرد.